بعد از اون دوران روتین زندگی خاطرتون هست چجوری بود وقتی مریض بودین؟ روزا رو چجوری میگذروندین؟
اون مدت 6 ماه متأسفانه وسیله تحصیلی برای ما وجود نداشت، فقط معلم سرخونه می آمد و ما زبان انگلیسی و فرانسه تکمیل می کردیم. صبح اغلب با معلم سرکار داشتیم، لااقل من اینطور بودم. بعد از ظهرها اغلب با هم با برادرها، به خصوص با شبور علیرضا که گفتم باش نزدیکی به خصوص داشتم، به گردش می رفتیم، چون همینطوری گفتم جزیره با صفایی بود و خوشبختانه یکی دوتا ماشین در اختیار بود، راه های خیلی با نمکی داشت، کاملا مخالف با اونی که آدم امروز در شهرهای بزرگ میبینه. همه چی ده بود، همه چی سبز بود، مثل این که آدم در یه ده بزرگی زندگی میکرد. و در قسمت فوقانی جزیره خیلی تپه بود، یه شهری بود به اسم کورپیت که روی ارتفاع بود و چون گفتم هوا اون موقع گرم بود، ما اغلب سعی میکردیم بریم به اون منطقه که خنک‌تر بود و خیلی گردشگاه خوب بود. گاهی وقتی هم به سینما میرفتیم، البته فیلم ها خیلی جدید نبود، ولی بالاخره بهتر از هیچی بود، چون اون موقع نه تلویزیون بود و تفریحات دیگه هم وجود نداشت. یک بندری هم بود که من قبلا گفتم که ما پیاده شدیم به اسم پورکلوی که بندر اصلی جزیره بود، ولی از بس گرم بود و فصل بد بود ما کمتر اونجا می رفتیم. شاید این مدت 6 ماه 2-3 مرتبه اونجا بیشتر نرفتیم. ولی این آبادی که گفتم اسم کورپیت بود در قسمت مرتفع این جزیره بود و اغلب ما اونجا سرکشی می کردیم. همینطور گفتم جزیره خیلی زیبایی.
علازاد
رضاشو چجوری
وقتشون
رو میذارم دن؟ ایشون اغلب به قدم زدن مشغول بودن و در این حال تماس داشتن با ماها و اغلب ما هم در قدم زدن با ایشون شرکت میکردیم و اهالی اون جزیره که اغلب البته مقدار اروپایی اونجا زندگی میکردن، اون جزیره در درجه اول متعلق به فرانسوی ها بود که در جنگ های ناپلئونی انگلیس ها اونجا رو اشغال میکنن. جمعیت انگلیسی اونجا بیشتر جمعیت ادمنستراتیو بود، ولی جمعیت فرانسویشون که بیشتر بود کسانی بودن که از قدیم و زمان فرانسوی ها اونجا زندگی میکردن.
علازه که اونها رو نمیدیدن؟ میدیدن یعنی آدم های محلی رو؟
بیشتر همین مطلبی که میخواستم بگم بود که مقداری هم هندی وجود داشت که اونها گاهی وقتی به دیدن پدرم می آمدن، چون هرچی بود اونها به تاریخ ایران و زندگی ایرانی ها علاقمندتر بودن و خیلی علاقمند بودن که بیان پیش پدرم.
با وزن و رضا صحبت کردم، گفتن که توشون مدر کمتری مثل که بودن، گفتن که خیلی دوست داشتن که خبرهای ایران رو بشنفن و دائم چیزی که یادشونه رادیو بود و بچه ها رادیو میزون کنن که خبر ایران رو بشنون. شما یادتون اون؟
همینطوره. این موضوع نه فقط در موریس انجام میشد، بلکه در تمام طول مدتی که ایشون یاد داشتن انجام میشد. و شبها اغلب رادیوهای مختلفی میگرفتن، هم از لندن یا برلین یا حتی تهران، چون اینجا همه زبان فارسی تکلم میکردن و ایشون کاملا در جریان روز بودن و اخبار جنگی رو دنبال میکردن و میل داشتن همزمان گرفتن رادیو اولادهاشون هم باشون باشن.
چیزی به شما اون زمان خاطرتون میاد گفتن، یعنی نصیحتی، صحبتی، چیزی که یادتون باشه؟
به طور کلی یادم نیست، ولی همیشه کال وقتی صحبتی که میشد مربوط میشد به چطوری ایشون به قدرت رسیدن و چه شکلی در امر مملکت پشتکار داشتن، که البته برای ما اون اوائل امر بواسطه بچه بودن پوشیده بود، ولی بعدها آشنا شدیم به این موضوع و همینطور که گفتم در اوائل صحبتم، هرچی میگذشت ما لااقل من به پدرم نزدیکتر میشدم از لحاظ طرز تفکر ایشون و علاقه ایشون به زندگی و فامیل و به مملکت.
هیچ صحبتی با ایشون یادتونه یا صحنه ای که یادتون باشه که صحبتی کرده باشن که راجع به مملکت یا راجع به خودشون یا راجع به زندگی، چیز خاصی یادتون میاد از صحبتاشون؟
همون جریاناتی که اتفاق افتاده بود و احتمالاً چیزایی که شاید بر ما پوشیده بود که حالا به طور دقیق یادم نیست، ولی هرچی بود خیلی قابل ستایش بود و بر ما خیلی جالب بود.
شما بالاخره این به خصوص انگلیس ها با عرضت خوب خیلی بد رفتار کرده بودن و از مملکت باید شروع سلام رو بکنن،
هیچ
یادتونه صحبتی راجع به این کرده باشن؟
البته بود، این صحبت ها همه بود و همینطور که واضحه انگلیس ها اصولا آدم های انتقامجوی هستن، به خصوص که ایشون همینطور که گفتن ضرباتی با آنها زدن که نه فقط نه برای این بود که دشمنی با انگلیس ها داشتن، نه، برای این که انگلیس ها کشور مستعمراتی بودن و یک کشور مستعمرچی فکر میکنه هر کاری بکنه حق داره، پس فکر میکردن اونها که هر کاری در ایران بکنن حق دارن، دستت که این مخالف منافع یک کشوری بود. ایشون به عنوان مرد وطن پرست نمیتونستن قبول کنن که فرضاً شرکت نفت ایران و انگلیس منافع ایران رو نادیده بگیره، منافع ایران که از بد و امر، از بد به قرارداد دارسی به چند درصد بیشتر نبود. ایشون در اوائل 1930 سالهای 30 در خوزستان شیر نفت بستن و مورد اعتراض رؤسای شرکت نفت واقع شدن. بعد ایشون فهمودن که خب اگر این مدت چند دقیقه یا ساعت برای شما ضررهایی داشت، پس برای کشور ایران که از بعد به پیدایش نفت تا حالا که بیش از 20 سال بوده چقدر ضرر داشته، البته اونا پاسخی در این باره نداشتن بگن و موضوع رفت به سازمان ملل که در موقع در ژنو بود. مثل اینکه جریان صحبت بین دولتین تا 4-5 سال طول کشید. بعدها البته رقمش به طور دقیق به نظرم نمیرسه، ولی میدونم که منافع ایران از اون به بعد بیش از 30% شد و خب این باعث شد که بودجه مملکت بهتر بشه و با این بشه کارایی برای مملکت انجام داد، همونطور هم که شد. خب این یک قسمت قضیه بود. قسمت دوم موضوع سفر کردن ایشون به جنوب بود از راه شیراز به بنادر فارس و از اونجا از طریق کشتی به خوزستان و به زانو در آوردن خزعل که اونجا میخواست برای خودش یک کشور مستقلی به اسم خوزستان درست کنه و اون خوزستان، استان خوزستان در اون موقع تقریبا جدا از سلطه حکومت مرکزی بود و ایشون کار شجاعانه ای که کردن این بود که اولا اون کشتی که سوار شدن از بنادر جنوبی پارس به خوزستان یک کشتی بود که هر آن ممکن بود غرق شه، ولی چون وسیله دیگه وجود نداشت ایشون با این کشتی رفتن و بعد وقتی رسیدن به اهواز، اون موقع خزل از بگیرم ترسش بگم سریع‌تره رفته بود در کشتیش در اون روی رودخونه و تفنگدارانش هم همه جا بودن اینا، ولی پدرم تکی تنها شاید با یکی دو نفر آدم بدون هیچ نظامی حافظ رفتن به اون مقری که باید باشن و بعد پسر خزعل آمد به دیدنشون و استدای عفو پوزش کرد و بعد احتمالاً خودش شرفیاب شد. البته اینها جریان قبل از سرطن رسیدن پدرم بود. یه موضوعی که خواستم بگم یادم رفت این بود که در شیراز قنسول انگلیس آمد به دیدنشون و درخواست کرده بود که ایشون نرن به اون منطقه. اینطور که در کتاب مسافرت به خوزستان نوشته میشه، پدرم بسیار متغیر شدن و او گفتن که شما در چه مقامی هستید که به من امر و نهی بکنید که این کارو بکن یا نکن، و بالاخره ایشون کار خودشون کردن و رفتن به خوزستان و در اونجا بعد از این که ایشون کاملا خزل تحت کنترلی آوردن، بعدها ارتش آمد به خوزستان و اونجا امنیت در دست گرفت. منظور این است که ضربه هایی که ایشون یادآوری میکردن در جزیره موریس که به انگلیس ها وارد آمدن از این حدود بود، که البته اینا همه ضربه به منافع استعماری بود نه ضربه حقیقتا به انگلستان، و اون موقع چون استعماری کار خیلی طبیعی بود این است که اونا خیلی موضوع جدی گرفتن انگلیس ها و طبیعتا حمله شهریور 20 به ایران جنبه ساده‌ای نبوده، یعنی توأم بوده، بهانه‌ای بوده در واقع برای رساندن قوا به ایران، یعنی رساندن وسایل کمک به روسیه، بهانه‌ای بوده که در پشت این بهانه البته منظورهای خصوصی هم بوده، وجود داشته.
شما وقتی که راجع به پدرتون فکر میکنین چه صحنه یادتون میاد؟ ایشون چجوری مجسم میکنین؟
همینطور که گفتم، ایشون در بچگی همیشه من یک تفکرم این بود که ایشون یک آدم غیر از یک پدر هستند، یعنی علاوه بر یک پادشاه یک آدم خارق‌العاده هستند که مشکل بهشون نزدیک شد. ولی به تدریج که ایشون تشریف بردن، یعنی با هم رفتیم به جزیره موریس و بعدم به افریقای جنوبی، من خودم خیلی نزدیکتر حس کردم و حقیقتا حس می‌کردم که پیش پدرم هستم و بیشتر جنبه پدر فرزندی وجود داشت، پادشاهی و به حساب یک پسر پادشاه.
این سوال دیگه از اون داشتم راجع به وازد اشرف. شما در جوانی و بچگی هم به هم نزدیک بودیم یا اینکه
بعدها
بیشتر نزدیک
شدیم؟ بله، مخصوصا یه خاطره عجیبی من از ایشون دارم و اون اینست که وقتی ما بچه بودیم در سعدآباد این رفتیم حموم، حموم های خزانه دار، و وقتی که همگی از جمله ولیعت ایشون و من در وارد خزانه شدیم، یک مرتبه من حس کردم من ول شدم و دارم میرم طرف تون حمام. یک دفعه دیدم یه دستی منو گرفت و این خواهرم وارد اشرف بود که من نجات داد، وگرنه من رفته بودم ته تون حمام. و این کار خدایی بود که ایشون من دید و متوجه شد که من دارم کشیده میشم طرف تون حمام و این ایشون در واقع ناجی من هستم. در اون موقع
چند سالتون بود؟
قبل از این بود که ولیعت برنتش بیارم به سوئیس، فکر میکنم در حدود ایشون در حدود 10 سال 10 11 سالشون بود، من هم در حدود 7-8 سال.
خیلی جالب. از بازداشت چه خاطری از بچگی
داریم؟
ایشون غیر از این چیز دیگه هم یادتون
میاد؟ ولی ایشون همیشه با محبت بودن و اصولا میگم تمام برادر خواهرایی که بزرگتر از من بودن جز محبت و من کار دیگه نکردن و همیشه من خاطرات خوبی ازشون دارم.
بزرگترن بازی شما، ولی هیچ وقت شانس بازی با هم دیگه داشتین بچه که بودین یا در سپور و ورزش و اینا هیچ وقت با هم چیز داشتین؟
بله، البته فوتبال بازی میشد، البته دخترها شرکت نمی کردن، ولی اغلب توی خود کاخ مرمر یه قسمتی فوتبال بود و اونجا فوتبال بازی میشد و اصولا در زندگی خیلی با هم نزدیک بودیم، حالا چیزهای مختلف بود، البته به طور دقیق نمیدونم، سواری بود، گردش بود، اتومبیل سواری بود، سینماهای کوچیک بود توی کاخ داده میشد، در حال اوکازیونهای مختلف بود که ما با هم نزدیک باشیم.
شما خیلی که بچه بودین یادتونه هیچ خانواده، زنهای خانواده چادر سرشون میکردن؟
بله البته، ولی خب چون در محوطه منزل بود فکر نمی کنم که زیاد از چادر استفاده می شد. احتمالاً در بیرون منزل چادر بود و همیشه من از خانمای منظره نابابی داشتم توی خیابونها که به نظر قشنگ نمی آمد زنها با چادر سیاه را بیفتن و اینها. ولی خب بعد از این که ما وارد ایران شدیم از سال 1936 خوشبختانه این چادر بازی به هم خورده بود و انسان اقلا می دید که زن یه مقامی پیدا کرده در اجتماع و می تونه تا حدودی با مرد برابری کنه.
خانم رنگشرف هم به نظر شما خب بعدم خیلی اکتیو شدن تو کارهای مملکتی و توی کارهای اجتماعی اینا، از جوانترم که بودین احساس میکردین که ایشون که انرژی خاصی دارن یا علاقمند بودن به یعنی یه حالت بعدم خب زن خیلی شجاع خیلی مستقلی شدن در بچگی یا هیچ نشونه ای از این بود؟
والا تا قبل از اینکه به سوئیس بریم نه زیاد من متوجه نبودم، ولی بعد از اینکه برگشتیم این موضوع بیشتر روشن شد و بیشتر جلب توجه کرد.
هیچ وقت دیدیم باید یک کاری کنن که به نظر غیر عادی میاد برای زن معمولی، یعنی یه چیزی باشه که فرق کنه با دیگران؟
بله البته به نظر من ایشون از این لحاظ خیلی جالب بودن که کارهای اکتیو داشتن و اون موقع اغلب زنان خیلی اجتماعی نبودن، بیشتر به خانه‌داری می‌پرداختن اینها، ولی ایشون شاید اولین زنی بودن که کارهای اجتماعی رو در ایران شروع کردن. البته پدرم خیلی علاقه‌مند بودن که دخترهاشون ما به نمونه خیلی اجتماعی باشن و البته والدت شمس هم گویا کارهای شیر خورشید سرخی انجام میدادن، اونم کار اجتماعی بود البته و شاید این دو خانوم اولین خانمانی بودن که اولین خانم هایی بودن که کارهای اجتماعی رو شروع کردن.
شما هیچ مطلب دیگه هست که راجب از رضا شاه بخواید اضافه کنید یا راجب
بالاجر؟ بله بعد از موریس ما 6 ماه در موریس موندیم، بعد از این که ژاپنی ها حمله کردن به پل هاربر و سنگاپور مقامات مربوطه حس کردن که شاید وجود ما در جزیره موریس قابل بحث باشه. این بود که با تقاضای پدرم که همیشه میل داشتن از اون جزیره به واسطه نم زیادش به جای خوشتری برن موافقت کردن و ما در آوریل اواخر آوریل 1942 رهسپار بندر دوربان در افریقای جنوبی شدیم و در 24 آوریل 1942 وارد بندر دوربان شدیم و به مدت یک ماه در اونجا در یک خانه نسبتاً خوبی منزل داشتیم، ولی مقصد کلی ما جوهانسبورگ بود که یک شهر خوش آب و هوایی بود با داشتن زمستون‌های خشک و آفتابی و تابستون های که نسبتاً بارندگی وجود داشت، ولی چون اونجا 1800 متر ارتفاع داشت این بود که نمی ایجاد نمی کرد، یعنی تابستوناش مطبوع بود به واسطه بارندگی همیشه خنک بود و زمستوناش هم آفتابی بود، در نتیجه زمستوناش سرد نبود. خیلی شهر خوبی بود از این لحاظ جوی. و اون اوایل امر ما در یکی دو ماه امر ما در هتل بودیم و بعدا هم رفتیم به دو تا ویلایی که در منطقه خیلی خوبی نبودن به اسم لور هاتن، و این دو ویلا از هم مجزا بودن. در نتیجه اون محیط فامیلی رو درست به وجود نمی آورد. خوشبختانه بعد از چند ماهی ما تونستیم بریم به یک ویلای خیلی خوبی که در قسمت مرتفعی بود کنار خیابون بوس اونیو که میرفت به طرف پریتوریا، به اسم منطقه به اسم ماونتن ویو بود و خیلی جالب و خوب بود که بعدها دولت ایران اونجا رو خرید به عنوان موزه خواستن نگه دارن. و بقیه مدتی که ایشون حیات داشتن که بیش از نصف مدتی که ما در اونجا بودیم به شما میرفت اونجا بودیم و خیلی جای مناسب خوبی بود که خواهران من در سال 1943 وارد اشرف و در سال 1944 وارد شمس اونجا آمدن که آمده اینشون مصادف با درگذشت پدرم شد. و خب از این لحاظ این بود که ایشون حضور داشتن البته موقع این اتفاق و در مراسم البته ایشون اونجا به طور امانت گذاشته شدن و بعدن ایشون توسط کشتی مخصوص به قاهره فرستاده شدن. بعد به قاهره فرستاده شدن که در قاهره به طور موقت نگه داشته بشن و یادم میاد که یکی دو ماه بعدش هم ما همگی از افریقا جنوبی آمدیم به قاهره و بعد اون وقت بعضی ها رفتن به آمریکا، بعضی هم مثلا شاپور علیرضا رفت به فرانسه که در ارتش فرانسه باشه و ما ها بقیه رفتیم به آمریکا برای تحصیل.
وارد شمس وقتی آمدن به جنوبی مصادف شد فهمیدید به فوت علیزاد. علیزاد دزشه وارد شمس خیلی دوست داشتم میسیم که نه؟
همینطوره، چون که شاید اولاد اولی بوده بعد از البته یعنی از اولی حضرت مادر اولاد اولی بودم، شاید در بسته بزرگتریشون بوده یا هرچی که در حال بعد از شمس خیلی علاقه من بودم به پدرشون.
فوت
علی رضا شاه
رو خاطرتون هست؟
بله، ایشون یه ما قبل از این اتفاق یک حالت ناراحتی قلبی پیدا کردن که خوشبختانه بعد از مدت کوتاهی مرتفع شد و